سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. چند خبر را با آگاهی می‌رسانم. آغاز به کار سامانه الکترونیک نظارت و بازرسی سازمان غذا و دارو. بر اساس اعلام این سازمان، این سامانه به صورت آزمایشی و با اولویت نظارت بر عرضه و توزیع اقلام کرونایی در داروخانه‌ها آغاز به کار کرده است. سامانه الکترونیک نظارت و بازرسی سازمان غذا و دارو در مرحله آزمایشی قرار است در تعدادی از داروخانه‌های استان تهران، در 3 دانشگاه علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و ایران و نیز دانشگاه علوم پزشکی البرز نظارت کند. اکیپای سیار با عنوان امدادگیاه 6500 اصل درخت را در 3 سال اخیر در مشهد تیمار و رسیدگی کردند. معاون خدمات شهری شهرداری مشهد امروز گفت این تعداد اصل درخت در معابر فرعی سطح شهر با اطلاع رسانی شهروندان مشهدی مورد رسیدگی قرار گرفتند. آقای یعقوبی افسود شهروندان مشهدی از ابتدای امسال تا کنون بیش از 1000 درخواست درباره رسیدگی به درختان را با سامانه ارتباطات مردمی 137 اطلاع رسانی کردند. وی ادامه داد همچنین در همین مدت به بیش از 2800 درخت رسیدگی و امداد رسانی شد که بیشترین نوع درخواست مربوط به سمپاشی برای آفات بوده است. یعقوبی افسود در این طرح به شهروندان به صورت رایگان خدمت رسانی می شود. کرونا دانش آموزان 2 مدرسه را در شهر هامبورگ آلمان روانه قرنطینه کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از برلین، شناسایی موارد ابتلا به کرونا در بین دانش آموزان 1 مدرسه ابتدایی و 1 دبیرستان باعث شد تا مسئولان تصمیم به قرنطینه دانش آموزان و کارکنان این مدارس بگیرند. و سخنگوی وزارت دفاع چین در واکنش به گزارش توسعه نظامی و امنیتی چین توسط وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد موضوع این گزارش نمونه دیگری از اتهام زنی و سیاه نمایی چین از سوی آمریکاست. سخنگوی وزارت دفاع چین یادآوری کرد که آمریکا در 20 سال گذشته جنگ‌ها و عملیات نظامی غیرقانونی زیادی علیه کشورهایی همچون عراق، سوریه و لیبی برپا کرده که موجب کشته شدن بیش از 800 هزار تن و آواره شدن میلیون‌ها نفر دیگر شده است. با تشکر از توجه و همراهیتان.
صدایی است به رنگینی بارون، پر از موج، پر از موج و پر از
ایران را بشنوید،
پر از بوی بهار. به هر گوشه این خاک به آغاز شنیدن
رادیو ایران
صدا نیست، صدا نیست، صدا نیست.
رهاورد به نام او که یار ما و یاور ماست. سلام میکنیم به همه شما شنوندگان خوب رادیو ایران و علاقه‌مندان به برنامه‌های علمی مجله شنیداری رهاورد رو تقدیمتون میکنیم. رهاورد مجله شنیداری با موضوع علم و دانش، مطالب گوناگون در همه حوزه‌های علم و فناوری در این برنامه مطرح میشه. اگر به این مباحث علاقه مندین تا انتها با ما همراه باشید.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشکریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز میخواییم درباره جذب کارآمد انرژی خورشیدی با کمک یک مولکول صحبت بکنیم. پژوهشگران سوئدی نوعی مولکول ابدا کردن که میتونه به جذب انرژی خورشید بپردازه و اون رو به صورت کارآمد ذخیره کنه. پژوهشگران دانشگاه لینشوپینگ سوئد مولکولی رو ابدا کردن که میتونه انرژی رو از نور خورشید جذب کنه و به ذخیره اون در پیوندهای شیمیایی بپردازه. یکی از کاربردهای بلند مدت این مولکول جذب کارآمد انرژی خورشیدی و ذخیره اون برای مصارف بعدیه. انرژی که زمین از نور خورشید دریافت میکنه چندین برابر انرژی مورد استفاده انسان هاست. این انرژی به واسطه تجهیزات خاصی جذب میشه. اما یکی از چالش‌های مربوط به انرژی خورشیدی ذخیره کارآمده اونه. تا موقعی که خورشید نمیتابه انرژی در دسترس باشه. پژوهشگران دانشگاه لینشوپینگ در بررسی خودشون امکان ذخیره انرژی خورشیدی رو در یک مولکول جدید فراهم کردن. استاد دانشگاه لینشوپینگ و سرپرست این پژوهش گفته که مولکول ما میتونه دو تا شکل متفاوت بگیره. یک شکل که انرژی رو از خورشید جذب میکنه و یک شکل جایگزین که در اون ساختار شکل اول تغییر میکنه و انرژی بیشتری رو ذخیره میکنه و به همین دلیل پایدار میمونه. این ویژگی مولکول امکان ذخیره انرژی نور خورشید رو به صورت کارآمد فراهم میکنه. سرپرست این پژوهش همچنین گفته که بیشتر واکنش های شیمیایی در شرایطی انجام میشه که یک مولکول انرژی زیادی داره و با انتقال انرژی خودش به تدریج به یک مولکول با انرژی کمتر تبدیل میشه. اما ما این روند رو به صورت معکوس طی کردیم. این مولکول جدید انرژی کمی داره اما به تدریج به مولکولی با انرژی زیاد تبدیل میشه. انتظار میره که این کار دشوار باشه اما ما نشون دادیم که رخ دادن یک واکنش شیمیایی میتونه هم سریع و هم کارآمد باشه. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین خصوصا در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر هرچی بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران هم مورد توجه قرار بگیره.
در دومین صفحه که صفحه پزشکی و بهداشتی این مجله است از بیماری لیکنپلان بشنوید. لیکنپلان یا خزه پوستی یک بیماری التهابی نسبتاً شایع پوست و مخاطه. اگرچه این بیماری غالباً در افراد میانسال رخ میده اما احتمال ابتلا در هر سنی وجود داره. لیکنپلان یک بیماری خود ایمنیه. این به این معنیه که نظام ایمنی بدن در طی این بیماری علیه بخش‌های طبیعی پوست، مخاط، مو یا ناخن خود فرد فعال میشن. البته گاهی اوقات این روند بر اثر ورود یک عامل خارجی مثل دارو یا یک عامل میکروبی آغاز میشه. توضیحات بیشتر رو از زبان آقای دکتر بهروز باریکبین متخصص پوست و مو بشنوید.
بحثی که امروز میخوام که در موردش توضیح بدم یک بیماری التهابی نسبتاً شایع پوست، مو، ناخن و مخاط باشه. از این نظر این بیماری رو انتخاب کردم که اگر در تشخیص این بیماری در واقع تأخیر صورت بگیره یک عوارض غیر قابل برگشت و بعضاً خطرناک خواهد داشت. به عنوان مثال، حالا قبل از اینکه توضیح بدیم که این بیماری چه علائمی داره، من از بالا بخوام که توضیح بدم، اگر لیکن پلان موها رو درگیر بکنه و ما زود به دادش نرسیم، باعث ریزش موی دائمی میشه. اگر لیکن پلان مخاط دهان رو به گونه ای درگیر بکنه که باعث ایجاد زخم بشه و ما اون رو درمان نکنیم، میتونه منجر به ایجاد سرطان مخاط دهان و زبان بشه. اگر لیکن پلان ناخن ها رو درگیر بکنه و ما زود در واقع اون رو در نطفه خفه نکنیم، میتونه باعث از بین رفتن دائمی و بدشکل شدن دائمی ناخن ها بشه. به هر حال خیلی از بیماری های پوستی وجود دارن که بعضن میان باعث ایجاد خارش میشن، مثل اگزما ها یا بیماری فرض کنید داوصدف یا سورایسیس، که به هر حال اگر که درمان نکنیم فقط ظاهر فرد رو دگرگون میکنن، قرمز میکنن و اگر درمان کنیم اون از بین میره و مشکلی نخواهیم داشت. ولی بعضی از بیماری ها مثل لیکن پلان اگر که به موقع درمان نشن باعث سکل ها و عوارض دائمی خواهند شد. از این نظر با توجه به اینکه به هر حال تشخیص زودرس میتونه منجر بشه به اینکه ما بیماری رو در ابتدا در واقع متوقف بکنیم، خواستم که توضیح بدم که هموطنان عزیز در مورد علائم این بیماری که اگر براشون اتفاق افتاد اطلاعات داشته باشن که زودتر به متخصصین پوست مراجعه بکنن و درمان مناسب براشون انجام بشه. 1% افراد جامعه مبتلا به یک بیماری خود ایمنی هستن شامل لیکن پلان. خیلی از موارد لیکن پلان رو امروز ما که مشاهده میکنیم بیمار سالها و سالها داشته ولی متوجهش نشده. خانم های مراجعه میکنن در سنین شاید 50-55 سال که خط رویش موهاشون رفته عقب بدون اینکه هیچ التهابی وجود داشته باشه و میبینیم که ابروهاشون کم شده، یک ضایعات در واقع برجسته بعضی جاها فرو رفته روی سطح پوستشون وجود داره و وقتی که دقت میکنیم میبینیم که این بیماری همون نوعی از بیماری لیکن پلان هست که بهش توجه نشد. انواع مختلفی داره لیکن پلان که همونطور که گفتم یک لیکن پلان مو داریم، لیکن پلان پوست داریم که به صورت یک ضایعاتی روی مچ دست‌ها، روی کمر به وجود میاد. لیکن پلان میتونه به صورت نسبتاً شایع و بدون علامت مخاط دهان رو درگیر بکنه به صورت یک شبکه سفید رنگ و غیر التهابی و میتونه که ناخن‌ها رو درگیر بکنه به صورت نازک شدن ناخن، به صورت خطوط افقی روی اون و در موارد شدید به صورت یک ناخنک و از بین رفتن دائمی ناخن‌ها. ببینید خیلی از بیماری‌های خود ایمنی وجود دارن در زمینه پوست و مو. حالا من نمیخوام وارد مسائل بیماری های دیگه بشن مثل روماتولوژی، خب خیلی هاشون با هم دیگه در واقع همپوشانی دارن، که مشکل از بین رفتن تعادل سیستم ایمنی هست. یعنی سیستم ایمنی به جای اینکه بدن رو حفاظت بکنه و در برابر عوامل بیگانه، میکروب ها، ویروس ها و باکتری ها در واقع آماده باشه و به اونا حمله بکنه، اشتباهاً به خاطر اختلال نظمی که توش به وجود میاد حمله میکنه به سلول های خودی. یکی از اینها بیماری لیکن پلان هست که باعث ایجاد التهاب میشه. این التهاب چه مشخصاتی رو در پوست میتونه ایجاد بکنه؟ به طور خیلی شایع، حالا کسانی که در زمینه پزشکی اطلاع دارن 5 تا P میگیم برای بیماری لیکن پلان وجود داره: پاپول های پرپل یا بنفش، پلانار یعنی دارای سطح مسطح، پولیگونال یا در واقع چند ضلعی، پروریتیک یا خارش دار. یعنی فرد متوجه میشه که یک سری دونه های بنفش رنگ روی سطح در واقع داخلی مچ دستش یا مچ پاش به وجود اومدن، یا نقاط قرمز رنگ و خارش دار در پهلوش به وجود اومده، یا میبینه که دچار ریزش مو شده و خارش داره و اگر که سطح پوستش رو کسی نگاه بکنه در کف سر متوجه میشه که التهاب در سطح فولیکولهای مو وجود داره. همه این بیماری ها و این تظاهرات التهابی میتونه که در واقع مخرب باشن و همونطور که گفتم اگر که باعث التهاب بیش از حد در فولیکولهای مو بشه اون رو میتونه به طور دائمی تخریب بکنه و فرد برای همیشه موهاش رو از دست بده. ببینید مثل خیلی از بیماری های دیگه مهمترین قسمت درمان بیماری لیکن پلان تشخیص زودرس هست. یعنی اگر کسی در ابتدای کار متوجه بشه که ریزش موش علتش لیکن پلانه، قطعا با درمان مناسب میتونیم اون رو متوقف بکنیم. یا اگر کسی متوجه التهاب و سوزش در مخاط دهان بشه و پزشک متخصص حالا پوست یا دهان و دندان معاینه بکنه و اون در واقع از بین رفتن مخاط متوجه بشه که به دلیل لیکن پلانه، اگر زود درمان بکنه میتونه مانع پیشرفت باشه.
مجله علمی رهاورد رو از رادیو ایران میشنوید. با ما تا انتهای برنامه همراه باشید.
به نام خدا، سلام. من کیان روغنکش هستم، کارشناس ارشد علوم اقتصادی، و در این قسمت از برنامه رهاورد با شما همراه هستم تا در مورد روانشناسی در بازار بورس صحبت کنیم. در برنامه‌های قبلی عنوان کردیم که تب داغ بازار بورس به اکثر خانواده‌ها در این روزها سرایت کرده. بسیاری از افرادی که هیچ آشنایی با سهام، بازار سرمایه و به دنبال اون علم اقتصاد نداشتن، امروزه به دلایل مختلفی که بعداً به اونها اشاره خواهیم کرد، بخشی از پس‌اندازها و سرمایه‌های خودشون رو وارد این بازار کردند. اما باز هم باید عنوان کنم که در این برنامه قصد تحلیل بازار بورس و یا گزارشی از اخبار و حواشی اون رو نداریم و می‌خوایم به یک رشته علمی به اسم رفتارشناسی مالی و یا روانشناسی بازار سرمایه بپردازیم. به طور کلی رفتارشناسی مالی تا به امروز تعداد بسیار زیادی از نیروهای روانی رو که سرمایه گذاران تحت تأثیر اونها هستند و معاملات خودشون رو انجام میدن شناسایی کرده. در واقع اگرچه روانشناسی سرمایه گذارا ابعاد بسیار متنوعی رو داره، اما به صورت سنتی میتونیم تبلور این گرایش رو در دو نیروی آشنا به نامهای ترس و طمع جستجو کنیم. این دو نیرو در واقع در همه ماها وجود دارن و در زمان هر تصمیم خرید یا فروش با همدیگه مقابله می کنن. غلبه هر کدوم از اونها منجر به بروز یک رفتار خاص میشه. گاه یکی از این نیروها به قدری بر بازار غلبه می کنه که همه رو تحت تأثیر خودش قرار میده و بازار هم به تبع اون به سمت و سوی مشخصی حرکت می کنه. اهمیت این نیروها به قدریه که بسیاری از محققان برای کمی کردن اونها تلاش کردن. شاید جالب باشه که بدونیم شاخص جو بازار یا سنتیمنت ایندکس به طور هفتگی توسط انجمن سرمایه‌گذاران حقیقی در ایالات متحده آمریکا منتشر میشه، و یا شاخص اعتماد سرمایه‌گذاران با نام اینوستور کانفیدنس ایندکس توسط پروفسور رابرت شیلر، استاد دانشگاه ییل آمریکا طراحی شده. درسته اینها دستاوردهای برخی از کشورهای توسعه یافته هستند و ما همچنان در بازار بورس تهران این شاخصها رو طراحی نکردیم، اما شاید یک معیار خوب برای سنجش حاکمیت ترس و طمع بر بازار همین تشکیل صفهای خرید و فروش در بازار ما باشه. ترس و طمع دو نیروی غریزی در این زمینه به شمار میان و معنای تلویحی منفی رو با خودشون همراه دارن. پریده‌هایی رو که شاهدش هستیم مثل حبابی شدن قیمت‌ها در صورت وجود طمع ایجاد میشن و برخی از محققین هم معتقدند که در واقع طمع یک نوع ترس به شمار میاد و این دو احساس از همدیگه جدا نیستن. در واقع این گروه از محققین معتقدند وقتی که معامله‌گران اصطلاحاً طماع میشن، در واقع میترسن که قیمت سهام همچنان بالاتر بره و اونها از قافله سود جا بمونن. اما در بازارهای توسعه یافته وضعیت به چه شکله؟ اکثر مطالعات انجام شده در حوزه رفتارشناسی مالی به خاطر نیاز به داده‌های گسترده و قابل اتکا مربوط به بازارهای توسعه یافته مثل بازار سهام آمریکاست و این خود شاهدی بر این مدعاست که پدیده‌های رفتاری در بازارهای توسعه یافته به وفور یافت میشن. نکته مهم اینه که مطالعات رفتارشناسی مالی نشون میده که در این بازارها نه تنها سرمایه‌گذاران کم تجربه، بلکه تحلیلگرهای حرفه‌ای و مدیران عامل شرکت‌ها هم هر کدوم به نحوی تحت تأثیر عوامل روانشناختی قرار میگیرن. این امر به خاطر اینه که پدیده‌های رفتاری عمدتاً ریشه در نیروهای روانی انسان دارن که بین همه انسان‌ها فارغ از موقعیت‌های جغرافیایی و شغلشون مشترکه. در واقع نمیتونیم بگیم که غلبه احساسات و دخالت اونها در تصمیم گیری در کشورهایی که دارای بازارهای توسعه یافته هم هستن وجود نداره و شاید این فقط مخصوص بازار کشورهای در حال توسعه باشه، اما تا الان کتابهای بسیار زیادی در این زمینه نوشته شده و حتی روانشناسان بزرگی از سراسر دنیا تمام انرژی خودشون رو وقف پرداختن به این موضوع میکنن. خیلی از کارشناسان در این رشته معتقدن که پدیده نادری مثل صفهای خرید و یا صفهای فروش مختص بازار بورس کشورهای در حال توسعه مثل بورس تهران باشن. وقتی که خریدارا در صف خرید قرار میگیرن، علاوه بر اینکه در حال نشون دادن رفتار عمومی و پیروی از جمع هستن، غیر مستقیم نشون میدن که میترسن که سهم خوبی رو از دست بدن و در مورد صف فروش هم از اینکه قیمت سهام بیشتر و بیشتر ریزش کنه میهراسن. اما نکته اینجاست که در بازارهای توسعه یافته که باعث برتری اونها میشه به خاطر اینکه معامله گرا از اطلاعات شفافتر با خبر میشن و رانت‌های خبری کمتر وجود داره و محدودیت‌های معاملاتی هم کمتره، غلبه بر این احساسات در تصمیم گیری‌ها بیشتر اتفاق میفته. نهایت تشکر و قدردانی رو دارم که در این قسمت از برنامه رهاورد با من همراه بودید. آرزوی سلامتی و بهروزی رو دارم برای یکایک شنوندگان عزیز.
صفحه بعدی مجله علمی رهاورد از رویدادهای علمی شما را آگاه می‌کند.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو می‌خونیم که مخترعان البرزی و اردبیلی مدال طلای جهانی کانادا رو کسب کردند. طرح توربین بادی ترکیبی در حوزه انرژی ساخته تیم 4 نفره از مخترعان استانهای البرز و اردبیل در پنجمین مسابقات بین‌المللی اختراعات کشور کانادا مدال طلا و جایزه ویژه این مسابقه جهانی را به خودش اختصاص داده. پنجمین دوره مسابقات بین‌المللی اختراعات 8 شهریور ماه جاری مصادف با 29 آگوست 2020 به وسیله انجمن بین‌المللی نوآوری و مهارت‌های پیشرفته شهر تورنتوی کانادا با حمایت فدراسیون بین‌المللی مخترعان و انجمن مالکیت معنوی برگزار شده. در این دوره از مسابقات 300 طرح از 60 کشور در 21 رشته از جمله پزشکی، ماشین‌آلات، کشاورزی، رایانه، انرژی، الکترونیک و عمران به رقابت پرداختند که به خاطر شیوع کرونا این رقابت‌ها به صورت برخط یا آنلاین برگزار شد. این طرح‌ها از کشورهایی مثل آمریکا، سوئیس، آلمان و مالزی به این جشنواره ارسال شده که طرح توربین ترکیبی بادی از ایران موفق به کسب مدال طلای مسابقات و جایزه ویژه مسابقات شده. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که رهنشان با هدف رفع نیاز شرکت‌های بزرگ برگزار میشه. مسابقه رهنشان به منظور بکارگیری توانایی دانشجویان در رفع نیاز شرکت‌های بزرگ صنعتی برگزار و برگزیدگان از تحصیلات بنیاد ملی نخبگان بهره‌مند میشن. سومین دوره از مسابقات رهنشان در 5 محور در زمینه حل مسائل صنعتی 30 شرکت بزرگ به وسیله بنیاد ملی نخبگان برگزار میشه. مسابقه رهنشان در محورهای آب، محیط زیست، هوشمندسازی، حمل و نقل، انرژی و زیست فناوری برگزار میشه. دانشجویان سال سوم و چهارم کارشناسی و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد در رشته‌های فنی، مهندسی و علوم پایه میتونن در مسابقه رهنشان شرکت کنند. فراخوان این دوره از مسابقه و رویداد رهنشان برای ثبت نام و انتخاب حوزه تخصصی از 14 تا 25 شهریور علاقمندان میتونن از طریق سایت rehneshan.ir اقدام کنند. همچنین اوایل مهر ماه مسابقه به صورت رسمی آغاز به کار میکنه. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که غرفه ملی ایران در هفته فناوری‌های برتر 2020 روسیه برپا میشه. با حمایت مشترک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی، پاویون ملی ایران در هفته فناوری‌های برتر 2020 روسیه 12 تا 16 آبان ماه امسال برپا میشه. شرکت‌های دانش‌بنیان، خلاق و فناور هم تا پایان شهریور ماه امسال فرصت دارن برای ثبت نام در این پاویون اقدام کنن. شرکت‌های دانش‌بنیان، خلاق و نوآور میتونن در غرفه ملی ایران در هفته فناوری‌های برتر 2020 روسیه شامل نمایشگاه‌های بین‌المللی سویاز 2020 و ناویتک 2020 حضور پیدا کنن. امسال نمایشگاه سویاز 2020 با موضوعات شهر هوشمند، اینترنت اشیا، تجهیزات مخابرات و زیرساخت‌های مخابراتی، ارتباطات ماهواره‌ای، ارتباطات رادیویی و ارتباطات همراه میزبان علاقه‌مندانه. نمایشگاه ناویتک هم در موضوعات مختلفی مثل سامانه‌های مانیتورینگ حمل و نقل، اینترنت اشیا در بخش حمل و نقل، امنیت سایبری در حمل و نقل، سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی هوشمند و سامانه‌های اطلاعات حمل و نقل هوشمند برگزار میشه. و اما آخرین صفحه مجله علمی رهاورد، صفحه اطلاعات مربوط به کرونا است. در این صفحه درباره نوع تغذیه برای پیشگیری از این بیماری بشنوید. اصول رعایت یک تغذیه سالم در شرایط عادی لازمه یک زندگی سالم بر محور توسعه پایدار در هر جامعه ای، اما وقتی با بحرانی مثل کرونا مواجه میشیم، رعایت اصول تغذیه سالم به عنوان یکی از ارکان مهم و اساسی در تأمین سلامت و کوتاه‌تر کردن دوران این بحران اهمیت پیدا می‌کند. به صحبت‌های آقای دکتر محمد رضا وفا، فوق تخصص تغذیه و رژیم درمانی، در این باره توجه کنید.
خیلی مهمه که در واقع حتما مطمئن باشیم که چهارگروه اصلی غذایی در برنامه غذایی وجود داره و از نظر کیفیت تا اونجایی که ممکنه تمام خوراکی‌هایی که مصرف می‌کنن تازه، سالم و به شکل اولیه خودشون باشه. و همونطور که مستحضر هستید و بارها هم تاکید شده، شاید مهمترین نقش رو در سلامت عمومی و تقویت سیستم ایمنی آنتی اکسیدان‌ها دارن که مهمترین منابع خوراکیشون سبزی‌ها، سیبی‌ها و میوه‌های تازه هستن که خوشبختانه حالا به هر شکل در فصل تابستان اینها فراوانی نسبیشون برای همه استان کشور الحمدلله بیشتر هست. و این تاکید زیاد هست که حتما در میان وعده‌های غذایی همراه با وعده‌های غذایی سالاد، سبزی، کاهو، سیفی‌ها و همینطور میوه‌های تازه فصل به شکل طبیعی خودشون، یعنی ما تاکید می‌کنیم حتی میوه‌ها بهتر که به صورت آب میوه مصرف نشن. حتی آب میوه‌های خونگی بعضیا می‌پرسن، ما خودمون تو منزل می‌گیریم. بله، وقتی که ما روی فرایندی روی غذا انجام میدیم مثل میوه‌ها، به طور نسبی دانسیته یا تراکم مواد مغذی اونها رو کم میکنیم. و خیلی مهمه که ویتامین C، ویتامین E که مهمترین آنتی‌اکسیدان‌ها هستن، کاروتنوئیدها، ویتامین A که منابع خوراکیشون عرض کردم سبزی و سبزی تازه هستن، هر چقدر که به شکل طبیعی مصرف بشن، ریست دسترسی یا فراهم دستی اونها در بدن بهتره، به زبان ساده کیفیتشون بهتره و بدن بهتر میتونه از اینها استفاده کنه و در نتیجه سیستم ایمنی به شکل قوی تری خواهد بود. عناصر خیلی کلیدی وجود دارن که از گریبال در کشور ما کمبودش وجود داشته و گروه های در معرض خطری هم هستن، مثل آهن و روی که مهمترین منبع غذایشون گوشت ها هستن. بنابراین اگر مقدار کمی گوشت تازه هم باز در برنامه غذایی وجود داشته باشه، حتی در حد 40 گرم پخته شده، و بهتره که اینها به صورت بخارپز و کبابی باشن، چون فرایند غذا هم میتونه ارزش مواد مغذی موجود در خوراکی ها رو کاهش بده. چون وقتی که گوشت رو شما سرخ میکنید، حرارت زیاد باعث اکسیداسیون در واقع حتی املاح میشه و ظرفیت اونها تغییر پیدا میکنه. هر چقدر که به شکل طبیعی خودشون از کردم نزدیکتر باشن، فراهم دستی مواد مغذی کلیدیشون که برای سیستم ایمنی بدن ما لازم هست بیشتره. از اون طرف تا اونجایی که ممکنه خب برعکسش عمل نشه، یعنی غذاهای فرایند شده، غذاهایی که بیرون هست، غذاهای تخمیری، غذاهای کنسروی، اینا رو تا اونجایی که ممکنه همه کمتر مصرف کنن و سعی کنن که حتی مایعات رو در واقع در روز حتما تنظیم کنن. مهمترین تامین مایعات در بدن در فصل گرما آب هست. کوچکترین خشکی مخاط دهان و لب رو با نوشیدن یک یا دو جرعه آب همیشه در همه جا پاسخ بدن و اجازه ندن که حتی کوچکترین حالت کم آبی بدن بشه.
با آرزوی روزی خوب و پربار برای شما ازتون خداحافظی میکنیم. روز بخیر، خدا نگهدار.